خدا رو شاکریم امشب خدمت شما عزیزان هستیم. شب ولادت از زهرا سلام الله علیها. امشب همه من و شما سر سفره مادر هستیم، مادری که همه عالم مدیونشند. علت خلقت عالم اصلا صدیقه طاهره سلام الله علیها، نه اینه که من و شما بقا داریم، همین صدیقه طاهره سلام الله علیها است. هیچ علت دیگه هم نمیتونیم مثلا براش بخوایم بیاریم، همین برای ما کافی، همین برای ما بس. امشب این مادر برای ما دعا کنه، امشب از زهرا برای ما دعا کنه که وقت ما مشتبه علیه السلام روحی فدا اومدن دیدن که مادرشون این ماشب داره دعا میکنه، داره عبادت میکنه، اومدن گوش دادن یکی همین مقدار توجه کن، دیدن که همه دعا کردن برای همسایه، برای بالاخره حالا ما اینجوری میگیم برای رفیق، برای فامیل، قوم خویش. بعد آقای ما حسن مشتبه شروع کردن سوال کردن مادر جان فداتون بشم، قربونتون برم، شما برای همه دعا کردید، خودتون بس چی؟ اینجا بیبی فرمودن که الجار ثم الدار، اول همسایه، اول دوست، اول قوم خویش، هوای اینا رو باید. حالا به خود روسیام میگم شما که تاج سرید، چقدر من و شما اینطور بودیم، نه تو دعا کردنه، تو همین برخوردامون، تو همین رفتارامون، تو همین رفت و اومدامون. آقا رفیقت گرفتار شد، مشکلشو حل کردی؟ گره به کارش خود، گرهشو وا کردی؟ حالا حتما هم نباید رفیقت گره خورده باشه به کارش، حتما هم نباید مشکل خاصی خورده باشه، نه، یه کاری افتاده جلو پاش، سخت تنها اینو ببر جلو، با شما سریعتر مرتفع میشه، با شما زودتر کار حل میشه. آیا قدم برداشتی اینو کمکش کنی انجامش بدی؟ اون وقت آدم میشه محب صدیقه طاهره سلام الله علیه. اون وقت بیبی خواست منو شما رو شفاعت کنه، یه لذت دیگه ای داره. حداقل این ادعا رو داره، میگیم بیبی ما به این یه دونه عمل کردیم، یه دونه رو گوش دادیم، یه دونه رو انجام دادیم. یکی از کسانی که اینطور بود برای مردم، یکی از کسانی که اینطور زندگیش اینطور بود، هممون هم حسش کردیم، درکش کردیم، از این جبهه به اون جبهه، از این خاکریز به اون خاکریز، از این به قول معروف راهی که برای خدمت پیدا میکرد به اون راه، هممون هم حسش کردیم. نمونه بارزش تو دوره ما حاج قاسم سلیمانی بود، شهید عزیزی که این همه خدمت کرد برای مردم، برای خودش. یکی از دوستان ما، اقوامشون، دوستانش تو این فضاهای نظامی اونها بود، حالا میگم خیلی هم ذکر نشده جایی، این بنده خدا خبر داشت، میگفت ایشون فقط یه دونه حقوق پایه پایین سپاهو میگیره، یه حقوق عادی عادی، نه حقوق فرماندهی، نه حق ماموریت، نه حق مثلا اضافه کاری و اینها، البته حقش بوده ها، ولی خب نگاه رو ببینید آخرش اونطور میشه، تشییع میلیونی میشه. رفقا سروران عزیزان من، بعضی چیزا تو دنیا هستن شما میدونید از منم بهتر بلده، یه باره نمونش همین عمری که من و شما داریم، یه بار میاد و میره. حالا میتونی بشی قاسم سلیمانی، میتونی بشی نوکر از زهرا، میتونی بشی فردی که مؤثر برای جامعهش، حداقل برای خانوادهش، چیزی کمی نیست که. الان چقدر خانواده بعضیشون متلاشی هم، بعضیشون اوضاع خوبی ندارن، قشنگ نیست اوضاعش. یه دونش عمره، یه دونش پدر و مادره. شما دو تا پدر و مادر نمیتونی داشته باشی، یه دونه است. به قول این دوست ما میگفت، این مثالش بود، میگفت حاج قاسم یه دونه بود واسه نمونه بود، مادرم همینطوره، مادر یه دونه است برای نمونه است. واقعا شما نمیتونی دوتا مادر داشته باشی، نمیتونی بگی آقا این نشد یکی دیگه، زبونم لالا. ولی چرا مثلا تو بعضی جاها دیگه مثلا فردا روزی افتاد تو باب زندگی، ایشالله همه زندگی ها خوب باشه، ولی مثلا اتفاقی افتاد بگه جدایی کشیده شد، خب باز میتونی بری همسر دیگه اختیار کنی، حالا چه شما چه طرف مقابل، ولی مادر یه دونه است، باید قدرشو دونست، پدر یه دونست. یه جور دیگه باید دوستشون داشت. این احترام به مادر اصلا کاری نداره شما هیئتی هستی، مسجدی هستی، چه میدونم طلبه، بازاری، کارمندی، اصلا اینا رو کار نداره. آیه قرآن، سوره لقمان، آیه درست کدوم دیگه؟ آیه قرآن، سوره لقمان، بله. و وصینا الانسان به والدیه، ما به انسان وصیت کردیم در مورد پدر مادرش حواشون رو داشته باشه. دقت کردید آیه قرآن چی بود؟ و وصینا الانسان، ما به انسان وصیت کردیم، ما نگفتیم آقا این شیعه هست هوا پدر مادرش باشه، نه اصلا کاری نداره بین. نگفتیم این مثلا سیده هوا پدر مادرش باشه، این مثلا بالای 20 سال هوا، نه گفته انسان، همی که انسانی، حتی اگر چه میدونم جزء برادران اهل سنت بودی، چه میدونم مسیحی بودی، کاتولیک بودی، اصلا دین نداشتی، داشتی کلن هوا پدر مادر تو داشته باشه، این برای همه اومده، کار نداره مسلمان هستی. تو قرآن کریم هم که نگاه میکنی مسئله احترام به پدر و مادر باید ببینی بعد کجا اومده، اهمیتش اینجا مشخص میشه. یه وقت تو یه جلسه نشستی، جلسه بسیار مهمیه، بعد از یه سری حرفا که خیلی حساس میشه مدیر جلسه به قول معروف گل آخر رو میزنه دیگه، کارو تموم میکنه، آخرین حرفو میزنه. مسئله پدر و مادر بعد از توحید اومده، توحید جزء اصل مهم اعتقادی من و شماست دیگه، اومده بعد از مسئله توحید اومده گفته پدر و مادر، مثلا گفته خدا رو بپرست پدر و مادر، یعنی چقدر بالاست این جایگاه پدر و مادر، چقدر ها اصلا تو جامعه قدرشو نمیدونن، چقدر اصلا حواسشون نیست. یک کسی لطیفه فرستاد، لطیفهش قشنگ بود، خنده دار بود، ولی چیزش درد داشت، اصل مطلبش راجب خونه سالمندان و پدر مادر اینا جوک ساخته بودن و تعریف میکردن، خنده دارم در آورده بودن انصافا، ولی خب عمق ماجراش اصلا چرا تو باید بیا با خونه سالمندان، اصلا نباید همچین چیزی ما داشته باشیم، یه اون برات زحمت کشیده بعد مثلا باش تازه جوکم بسازی و مسئله رو مطرح کن. شما ببینید اگر روزیتون بشه برید مکه، الان که الحمدلله کم کم داره راشوا میشه، میگه اگر وارد شدی تو مسجد اصلی و اینها و همجور به کعبه نگاه کن، نمیخواد پاشید نماز بخونی، همینجور فقط نگاه کن، نمیخواد تسبیح دست بگیری، ذکر بگی، استغفار، اصلا هیچ چیز اینا رو کار نداری، فقط همین به کعبه نگاه کن، این برات عبادت نوشته میشه. همین قرآنی که ما باید بخونیم، تلاوت کنیم، ازش استفاده کنیم، اصلا نیاز نیست بخونیم، بازش کن، همینجور صفحه بزن، همینجور نگاه کن به فرقاش، اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اصلا نمیخواد بخونی، فقط نگاه کن، برات عبادت می‌نویسن، درست مساوی اینا چی آوردن؟ پدر مادرت نشسته تو خونه، مادر مثلا اینور نشسته، پدر مادر شما نشستی، به جای که به این شیطونای همراه نگاه کنیم، به پدر مادر چند دقیقه نگاه کنیم، عبادت برات می‌نویسن. بعد می‌بینی یه جا لنگی، چیزی نداری برای عرضه، چیزی نداری برای اینکه نجات پیدا کنی، میگه چرا این 10 دقیقه به پدر مادر نگاه کرده، از سر محبت، از سر لطف. چقدر راحت برای من و شما یه سری اسباب بازه که ما جلو بیافتیم. اما خب یه مادرم داریم که بهترین مادر هاست، سیده نساء عالمین، از همه مادرها بهتر، اصلا همه مادرها فداش بشه. در شأن و مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بسیار اومده در شأن بی بی. یه وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد محمد، همچنین شب ولادتی، صلواتاتون برای شب ولادتی نیست، برای مجلس هفتمه، حالا شلا صلوات بعدی رو بهتر و گرمتر بفرستید. میگفتش که ما آخوندام دل داریم، فقط مدامیان براشون کف میزنید و چه میدونم صلوات خوب میفرستید، برای ما هم بالاخره عیب نداره. اومد پیغمبر خدا وارد شد و دید حضرت زهرا سلام الله علیها یه جا نشستن و یه عبای از پشم شتر اینها انداختن دور خودشون پیچیدن، مثلا گرم بشن، با یه دستشون دارن دستاس میچرخونن، گندم دارن آرد میکنن، دارن زحمت میکشن، با یه دست دیگه شون هم دارن به بچهش رسیدگی میکنن و شیر میدن. پیغمبر تا این صحنه رو دید دلشون شکست، یه حزنی به پیغمبر وارد شد. پیغمبر شروع کرد گریه کردن، یه اشکی ریخت اونجا. بعد پیغمبر یه جمله فرمودن: ای فاطمه، تلخی زندگانی دنیا چند روزی بیش نیست، بر این سختی صابر باش که حلاوت آخرت در پیش. حالا بعضی گفتن اینجا یه آیه قرآن نازل شده، بعضی هم گفتن که مثل ابن شهر آشوب تو مناقه برده که اینجا زهرای مرزی سلام الله علیه یه جمله فرمودن، گفتن که الحمدلله حالا نعمائه، خدا رو شکر بر نعمت هامون، بر روزی که به ما داد، و شکر علی آلائه، و شکر بر حالا بالاخره مشکلات این بلاها این چیزایی که بر اون پیش میاد. حالا اینجا این آیه نازل شد، ولی سوف یعطی که رب و کف ترزا، اینجا برای ما هست، اینجا برای ما شیرین میشه، قشنگ شنیدنی میشه. سپس آیه نازل شد که معناش چی میشه؟ فردای قیامت فاطمه سلام الله علیه، آقا رسول الله، انقدر از امت شما شفاعت میشن به وسیله زهرای مرضیه سلام الله علیها تا راضی بشه حضرت زهرا سلام الله علیها. صلوات نداشت اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی از زهرا سلام الله علیها انقدر شفاعت میکنه، انقدر دستگیری میکنه، فداشون بشیم، انقدر دستگیری میکنه تا خدا یا راضی شدید، ولا سوف یعطی که رب که فترز، تا رضایت بده، آره بس دیگه، همه رو ما هواشونو داشتیم. همچین مادری ما داریم، همچین نمونه ای داریم. حالا واقعا یه وقت آدم باید بشینه فقط گریه کنه، اون وقت میبینه آقا تو جامعه همون، تو کشور ما چی بگم، بعضی مثلا توی فضاهای افتادن، مثلا خانوما، بعضی از خواهران، حالا قوم الحمدلله خیلی کم ده، ولی خب میری شهرها دیگه، تهران مثلا، میری شیراز، اصفهان، مثلا رود نمیشه زدتو بیاری بالا، حتی به چشم خواهر برادری هم بخوای نگاه کنی رود نمیشه آقا بیاری زدتو بالا. خب این الگوش واقعا نیست دیگه، تا اصلا الگوش خادمه اهل بیت هم باشه، اگه الگوش رو یه خادم اهل بیت قرار بده، نه از زهرا سلام، خیلی وضع بهتره و متاسفانه ضررش برای خودشه، آسیبش برای خودشه، چه تو نسلش، چه تو خودش. حالا الان نمیفهمه، 10 سال دیگه مشکلات روانی که براش ایجاد میشه، علمی هم ثابت شده، نوشتن کتاباشم. یه سوره مبارکه کوثر که خب خیلی از من و شما میخونیم تو طول روزمون، تو نمازامون، چقدر سوره زیبایی هم هست. خب میدونید همین سوره کوثر یکی از خبرها غیبیه، یکی از به قول معروف امتیازات ویژه است، خودش یه معجزه ایه. پیغمبر میدونید قبل از حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت خدیجه طبق نقل دوبارم فرزند پسر داشتن، این ابوالقاسمی که به آقا رسول الله میگن به همون خاطر دیگه. بعد یکی از دلایلش البته، بعد خب آقا رسول الله فرزند پسرشون از دنیا میره، نانجیبا دشمن ها و مشرک ها میان با آقا رسول خدا میگن که مثلا هو لبتر، به آقا رسول خدا میگن، زبانشون انشاءالله بسوزن میشه، میان اینجوری میگفتن. آقا رسول خدا خب خیلی ناراحت میشدن، واقعا هم ناراحت کننده بود، فرض کن پیغمبر خدا باشی نسل نداشته باشی، پیغمبر خدا باشی بچه نداشته باشی. اینا بعد این سوره نازل میشه، انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر میدیم. کوثر خیلی آوردن گفتن که برکته، مایه آرامشه، مایه فزونیه. یه دونه دختر بود حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی از نسلش چه خانواده اومد الحمدلله، از نسلش چقدر برکت پیدا کرد این کوثر. تو ادامه آیه هم که میگه نشانه که هو الابتر، خودشون ابتره. حالا تو چه دوره از زهرا میاد سلام الله علیها؟ تو اون دوره که دختر کشون بوده، یعنی یه پدری دختر به دنیا میورد، غم و اندوه عالم میومد سرش. الان مثلا تو فامیل بگن آقا فلانی بچه دار شده، دیگه نه حالا کار ندارن که، اولش کار ندارن بگن پسر یا دختر، هم اول خوشحال میشن. اون موقع اینطور بود، مثلا بچه دار میشدن میگفتن پسره، اگه پسر بود خوشحال میشدن، میگفتن دختره ناراحت میشدن و یه فکری میکردن که دختره رو نابود کنن، به اینجور بوده واقعا. یعنی یه وقتا جامعه امروزی ما اگه همینو بشنوه، همینو بدونه، همینو لمس کنه که آقا مثلا اون خانومایی که محترم همه کار میکنید، به زمین و زمانم گیر میدید، یه دوره بوده پیغمبر خدا، اون هم کسی که مثلا میای تو به اسلام طعنه میزنی، کفر میگی، بی ادبی میکنی تو کشور امیرالمومنین، اون زمان اصلا کسی خانوم رو حساب نمیکرد که. به احترام آقا رسول خدا اومدن کلن جریان برگشت. یکی بوده دختردار میشه، مادرش خیلی زرنگ بوده، به قول ما تیز و بز بوده، نمیذاره شوهر بفهمه، مثلا یه مدت میره خونه خواهری، خونه کسی، بعد میگه که شماها بهشون نگید مثلا من بچه دار شدم، اونم نمیفهمه. خب قدیم هم که تلفن و نمیدونم ماشین و اینا نبود، مثلا طرف میره یه شهر دیگه، شاید دو ماه دیگه برمیگه، سه ماه دیگه. بعد که بچه دار میشه یه چند سال میگذره، 6 7 سال میگذره بیشتر، میاد میگه که آقا ما بچه دار شده بودیم، من از شما مخفی کردم چند سالی که شما رفته بودیم مثلا تجارت. گفت واقعا؟ خب بچه‌م گفت دختره. بعد دختره میاد شیرین زبونی میکنه، قشنگ با پدره خوب صحبت، خیلی خوشش میاد، خیلی لذت میبره. ولی چون جامعه اون روزی اونطور بوده که حساب نمیکرده، باز اذیت بوده، باز سختش بوده، چیکار میکنه؟ اینو داره به پیغمبر تعریف میکنه، چیکار میکنه؟ یه مدتی میگذره، یه مدتی فاصله میفته. این فاصله که میفته، مادر اعتماد میکنه به پدر دیگه، میگه خب دیگه این بچه رفته دو دل باباه، دیگه اینو کاریش نمیکنه، اینو دیگه زنده به گور نمیکنه، اونا بابا تازه به دنیا میمدن، این دیگه سنش رفته بالا 7-8 ساله شده، اینو دیگه کار نداره. بعد دیگه مثلا میگذره، یه روز پدره میبینه مادره نیست، دختره هم میگه عزیز دلم بیا با هم بریم بیرون مثلا فلانجا سر بزنیم. میرم دخترم خوشخوشون میره همراهش، فکر میکنه میخواد ببره بازی جایی. بعد کم کم میگه بیا دخترم خاک بازی کنیم. اینا داره به پیغمبر تعریف کنه، خاکا رو میزنم یه قبری آماده میشه. بعد دخترش میذاره تو قبر خاک میریزه. اون لحظه که داره اینا به پیغمبر میگه، پیغمبر داره عشق میریزه، بعد بهش میگه سری از جلدشم دور شو. تو یه همچین دوره ای بوده اسلام اومده، بس برکت صدیق طاهر این ناحتین و کل کوسر ورق و بر میگردونه. اینو کاش بشنون اونایی که نمیشنون، اونایی که مثلا فکر میکنن که هر چی دارن از خودشون دارن، نه واقعا هر چی داریم از حضرت زهرا داریم سلام الله علیه. اونایی که الان هر جوری دوست دارن میچرخن، حرمت نگه نمیدارن، تو همین فاطمیش میاد و میره، بیادبی میکنن، جسارت میکنن. این از آیه قرآن، دو تاشو ما عرض کردیم همشه، یکیش سوره کوثر بود، یکیش هم سوره آیه ولصافه یوتی که رب بکفت ترزا. اومد و پیغمبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن. وقتی ازدواج کردن خب دیگه تحویل نگرفتن حضرت خدیجه رو، گفتن ما با تو کاری نداریم، تو رفتی با یه یتیم ازدواج کردی. آدم قد بود اینجور میگفتن، اینجور بی‌حرمتی میکردن، نگاهشون نگاه مادی بود کامل دیگه. بعد ازدواج صورت گرفت، هیچ کس کاری نداشت اصلا با حضرت خدیجه، کلن طردش کردن. اینجاش واقعا برای من و شما واقعا درسه. ببینید میاد سلام میکنه از خدیجه، جوابشو نمیدن، کسی بهش سلام، کسی خونش نمیاد، تحریم میکنن. حق ندارید برید خونه مثلا فلانیا، اگه برید ما هم دیگه با شما رابطه نداریم، همه مجبور میشن قطع کنن. یه همچین فضای درست، انقدر ناراحت بود حضرت خدیجه، انقدر ترسان بود، غم زده بود، برای آقا رسول خدا هم میترسید، میگفت نکنه اذیتش کنه، نکنه ترورش کنه. حالا تو این فضاها، تو این شرایط، الحمدلله حضرت خدیجه صاحب اولاد میشن. کی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه مدت میگذره ببینه بابا این بچه که تو شکم منه با من داره صحبت میکنه، دلداریش میداد حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت زهرا یه همچین بشری، اصلا شما اگه میتونه اسم بشر بذار روی مادر، یه همچین مادری داریم ما. بعد یه مدت میگذره، پیغمبر یه وقت میبینه که انگار حضرت خدیجه سلام الله علیها توی اتاقیه، میدونه کسی نیست تو اتاق غیر از حضرت خدیجه، اما انگار داره با یکی صحبت میکنه. شروع میکنه صحبت کردن فلانی مثلا، دیگه ماجرا رو میگه، میگه یا رسول الله بچه‌ای که تو شکم منه من دلداری میده، به من میگه صبر کن، قصه نخور، با من درد و دل میکنه. بعد اینجا پیغمبر خدا میگه جبرئیل به من اینطور آورده که آموزه این نوید رو به ما داده که این بچه دختره و نسل شما از این دختر است، امامان از این دختر میاد. بعد نزدیک ولادت از زهرا که میرسه، حضرت خدیجه میفرسته که آقا برید قریش رو بگید بیان حداقل تو ولادت این کودک به من کمک کنه. یه زن باردار تنها چطوری انجام بده؟ نمیتونه که، خیلی سخته دیگه. ولی استقامت کرد و رو راه حق. اونا بازم قبولش نکردن، بازم تردش کردن، گفتن که اون موقع که میرفتی با محمد یتیم ابو طالب ازدواج کردی، اون موقع باید فکر اینجا رو میکردی. همینجور بهش گفتن. بعد دیگه اینجاش برای من شما واقعا درس که من و شما حواسون باشه، تو راه حق ثابت قدم باشه. یه وقت آقا جون ممکنه برادرت، خواهرت، دوستت، رفیقت اذیتت کنن، اصلا کمکت نکنن، تو راه حق کمک نکنن، اذیتت کنن. حتی پدر مادر یه وقت ممکنه باشه، دوست باشه، رفیق باشه، همه اینا ممکنه پیش بیاد. اما اگه صبر کردیم، صبوری کردیم، چی میشه؟ فرج و گشایش حاصل میشه. اینا گذشت، هیچ کس نمید. یه وقت دیدن که بله، 4 تا بانوی بهشتی نوشتن براتون، ساره و آسیه و کلسوم خواهر موسی و مریم دختر عمران، این 4 تا اومدن کمک کن. بابا اصلا متولد کردن حضرت زهرا سلام الله علیها کار اینا نیست، باید بانوان بهشتی بیان. مگه کار هر کسی که اصلا حضرت زهرا رو دست بگیره خود متولدش بکنه؟ کار اینا نیستش که. 10 تا حوری هم میان آب کوثر میارن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو شستشو میدن. اینطور مادر ما اینطور به دنیا اومده. بعد 2 تا پارچه سفید آوردن، از شیر سفیدتر، از مشک و عنبر خوشبوتر، یکی رو دور بی بی، یکی رو به صورت مقنعه دور سر بی بی گذاشتن. مادر ما اینجور اینقدر با تشریفات و اینقدر خاص و اینقدر زیبا. بعد که حالا بی بی متولد شدن، به بعد و ورودشون و اینها شروع میکنن صحبت کردن. اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله سید الانبیا و ان بعلی سید الاوصیا. این صلوات بفرست، صلی علی محمد و آل محمد. و من شهادت میدم که خدای جز اون بالایی نیستشا. پیغمبر خدا پدرم پیغمبر خداست، سید الاوصیا و انبیاست، و شوهرم امام همه است. بالاخره رجز، از همون اول رجز خونی میکرد مادر. به محض تولد از زهرا سلام الله علیها تصورش اینجوری میشه، شب فرزند، من و شما اینجا نشستیم، برقارم خاموش کنیم، یه خونه اونورتر فرزند، یک کسی، یک ماده، یک شیء، یه چیز گرانبهای، هر چی که حالا بخوایم تصورش کنیم، این متولد میشه، به وجود میاد، همه زمین و زمان روشن میشه. گفتن آقا تو عرش نور از زهرا رفته، ملائکه این نور رو دیدن، متعجب شدن، آقا چی شده؟ زهرای مرضیه به دنیا اومده. کم حرفی نیست، کم خبری نیست. حالا عالم آدم افتاده دنبال چی؟ شعار میدادن چند سال پیش، شعار واهی میدادن. بابا زندگی تو از این بانو داری؟ اون موقع گفتم مثلا آزادی نداشی، این بانو اومد آزادیت اومد، ورق برگشت، و الا دختر کشون بوده. ایشون اومد انا اعطینا کل کوثر، کوثر اومد. شعارهای واهی که متاسفانه میشنویم و میبینیم، دیدیم دیگه. شلا از زهرا سلام الله علیها کمک میکنه. حالا یکی از نوکرای از زهرا سلام الله علیها حرفاشو گوش داد، راهشو انجام داد، رفت جلو، شد قاسم سلیمانی، رضوان خدا بر این مردشان. امشب ما رو یاد کنم منظر سید الشهدا. روحیاتش ایشون روی جهاد، روی اخلاص، روی مردم داری، اینکه با مردم سخت نمیگرفتن، خیلی آسون، راحت، دوست داشتنی کرد ایشونو. یه وقت حاج عاصم سلیمانی، حالا اگر خوندید که باریکلا، اگر نخوندید حتما این مخصوصا این دو سه روز که ایام شهادت ایشون هم هست مراجعه کنید. احتمال تو فضا مجازی هم خب زیاد میذارن این چیزهایی که نوشته حاج قاسم، وصیتشون، دست اونجایی که دست به قلم شدن. اومد ایشون دست به قلم شد، شروع کنه بنویسه خدمت مقام معظم رهبری که چی؟ آقا جان ما میخوایم دیگه کم کم اعلام کنیم که حکومت داعش داره تموم میشه دیگه، چیدیم همشون تموم شده. حالا میخواد نامه رو بده، چجور آورده نامه رو؟ من تیتروار آوردم براتون، از نقش مردم ایران حاج قاسم آورده تو شکست داعش، از نقش مردم سوریه آورده، از نقش مردم عراق آورده، از نقش چه میدونم مردم لبنان آورده، از نقش مردم از زینبیون آورده، از حیدریون آورده، از فاطمیون آورده، از مدافعای حرم آورده، از همه کس آورده، از حزب الله لبنان آورده، از مرجعیت شیعه و سنی، از همه آورده. خب همه نوشتی حاج قاسم؟ خودش ننوشته. آقا من مثلا فلان جا دستور دادم، این مثلا بعضی از داستانا هست که شنیدید میگه فلان منطقه کلن شهر داشت سقوط میکرد، محاصره بود شهر، حاج قاسم با بالگرد میره، اسم قاسم سلیمانی اومد، اصلا خیلی عقب کشیدن، تمام شد رفت. نمیگه اصلا، هیچ کدوم نمیگه. حالا حاج قاسم گفتی نقش مردم ایران، خیلی هم میگفتن شما پول میگیرید میرید، ولی ما که شنیدیم شما اصلا اون حق ماموریت اینا هیچ کدوم نگرفتید، اصلا سندش هم بود. تو نوکری چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اصلا به شرط مزد کار نکرد حاج قاسم، که واقعا فی سبیل الله بود، انجام داد، رفت جلو. تشییع چند نفر اومدن؟ آقا چی داری میگی چند نفر؟ چند هزار نفر اومدن؟ شوخی میکنی؟ چند میلیون نفر اومدن. چه تشییع جنازه ای؟ چند تا شهر تو عراق تشییع شد، تو بین الحرمه، مشهد، تهران، قم، تو کرمان. یکی از بچه ها شوخی میکرد البته، میگفت بابا حاج قاسم کی بود تشییعش کشته داد؟ به شوخی میگفت، گفت مرد کی بود که تشییعش کشته داد؟ و اونم البته خب بعد جای دنیا نرفتم، بالاخره تو جای خیر بود، تو تشییع شهدا بود. خیلی وقتا من و شما واسه رسیدن به یه مقام بالاتر، به یه تکامل بیشتر، باید آقا جون تعلقه رو سر ببری. یعنی چی؟ یعنی آقا یکی اومد پیشت، حالا الان مثلا نیاز دارید و کار ندارم، اینجور میخوام توضیح بدم، شما مثلا این گوشی رو نیاز دارید، مثلا میگه آقا من اینو نیاز کاریمه، ولی خب اگر مثلا موقعیتی پیش بیاد که باید ردش کنم، ردش میکنم، مثلا کارش ندارم. تعلق نباید داشته باشیم. حاج قاسم اصلا تعلق نداشت، همه رو سر بریده بود. مثالش اینجور میشه، مثلا یه پرنده بخواد بپره، اگه به پاش شما وزنه یه چیزی ببندی میتونه بلند شه، میتونه بپره. یا همین بالگرد اگه مثلا بیشتر از وزنش بزنه نمیتونه بلند شه، میگه آقا مثلا اضافه وزن داریم. یا سوار هواپیما میخوای بشی، میگه هر مسافر یه چمدون، اگه بیشتر خواستی بیاری باید فلان قدم پول بدی که بتونم وزنو. یه وقت وزن انقدر زیاد میشه چمدونا رو با یه هواپیما دیگه میفرستن تا برسه به مقصد، نمیرسه ولی به مقصد. من و شما آقا میخوای برسی به راه اهل بیت، میخوای ببری جلو خودتو، باید یه جا سر ببریم تعلقاتمون، یه جا باید قیچی کنیم. یه وقت تعلق گوشیه، یه وقت تعلق رفیقه، یه وقت تعلق چه میدونم شاید زن و بچه باشه واقعا که هستی. چقدر گفتن تو دعاها آقا اینجور دعا کنید، خدای ما رو به بچه هامون امتحان نکن. خیلی از بزرگان این بوده دعاشون. الان ببینید تو این فتنه هایی که هی میشه، هر سری میبینه آقا فلان مسئول بچهش داره آبروشو میبره، چقدر سخت امتحان اولاد. بعد میگه این وسط من نمیدم حالا پای اسلام وایسم، پای حق وایسم، یا بچه همون الان دارم میبرم مثلا داخل زندان، کدوم انتخاب کنم؟ خیلی سخته آقا، خیلی سخته. خانواده شهدا همشون از اون جنسی بودن که این تعلقات رو بریش زده بودن، بریده بودن. نذاشتم تعلق براشون بمونه. بعد حاج قاسم آوردن که فرزندشون میگه که خیلی با نواها بابا بازی میکرد، محبت میکرد به این بچه ها. فیلماش هم از حالا با بچه های بقیه شهدا، با بچه هایی که میبنن پیش حاج قاسم بهشون محبت میکرد. حالا اینکه نوه خودشه به این محبت نکنه، احترام میکردن، مثلا بازی میکردن. میگه فرزند حاج قاسم میگه که این روزای آخر، خب ما نمیدونستیم که قاسم حاجی قرار آخر هفته شهید بشه، که روز آخر دیدیم که همچین خیلی تحویل نمیگیره بچه ها رو، با اونو بازی نمیکنه. قدیم وارد خونه میشه مثلا میگفت مثلا محمد بابا بیا بغلم، اصلا دیگه اصلا کار نداشت، سعی هم میکرد نیاد اصلا سمتش، اینجور برخورد و مدیریت میکرد فضا رو. بعد ازش پرسیدم بابا اینجور نبودی الان یه سفر رفتی اومدی چقدر عوض شدید؟ مثلا تو خیال خودش اینجور میگفت بابا چقدر بد شدی، تو خیلی مهربون بودی. اینجور گفتش که بابا من میترسم، من میترسم محبت فرزند مانع پیشرفت من بشه تو اون شهادتم، تو اون جایی که میخوام برسم. بالاخره یه وقت مثلا دختر حاج قاسم داره تعریف کنه، میگه بابام که هر وقت میومد موقع رفتم و خداوزی من بغلش میکردم، اون منو بغل میکرد. بالاخره ما میدونستیم داره یه جای خاص میره، گفتیم شاید مثلا بره دیگه شهید بشه دیگه. گفت این سری آخریه، من اومدم برم بغلش کنم بابای خداوز و اینا. و حاج قاسم من گفتش که دخترم برون بابایسا. بعد دخترشه کلی باباشو دوست داره، تو این فیلم ها اینا هم دیدیم چقدر محبت داشت با حاج قاسم اینا. گفت من خیلی ناراحت شدم. مادرش گفت آقا چرا اینجور برخورد میکنه، مثلا بچه ناراحت میشه اینا. من گفت میرفت تو اتاق یه ذره فکر میکرد، تعامل میکرد اینا. بعدن گفت آقا ما فهمیدیم که علتش این بود، این تعلقه رو آخر کاری سر برید، برای اینکه بالاخره برسه به اون مقامی که مقصد برسه، برسه به اونجایی که قرار بوده برسه. آقا نیمدن، آقا رسول، رفقای آقا رسول اگه تلفن نیمدن تشکر میکنه از اینجور. آقا جون این روزی که من و شما شد الحمدلله امشب شب ولادت از زهرا سلام الله علیها، شله وقت روزی اون بشه مدینه، اونجا دور هم جمع بشیم با ظهور آقا مولا اون حجت ابن الحسن، اونجا قبر مخفیشون پیدا شده باشیم و حرمش کرده باشیم، اونجا عرض ادب کنیم، اونجا احترام کنیم. اونجا یه مزه دیگه داره بالاخره احترام کردن. یکی دیگه از خاطرات حاج قاسمو بخوام برای شما بگم، خیلیاتون هم دیدید، احترام به خانواده شهدا، احترام به این بچه های شهدا. حالا نه فقط حاج قاسم، بزرگان دین رو میبینید همه اینجوری برخورد کردن. همین مقام معظم رهبری هم تو فیلماشون تو جلساتش میبینید یه وقت پاسداراشون بچه ها رو مثلا یهو میگیرن جلوشون رو مانع میشن فلان، اینها یهو کاری نداره، این مثلا رفیقشه، مثلا این همه سال شاید همراهشونه، با تشر بچه رو ول کن، چیکار داری بچه شهیدو؟ یا حاج قاسم داره صحبت میکنه وسط سخنرانی مهمش میبینه پاسداره داره جلو بچه شهیدو میگیره که نیاد رو سن. آقا بچه شهیدو ول کن. چقدر احترام میذاشته برای فرزندان شهدا. چرا جون آقا رفته جونشو داده برای من و شما، برای آرامش من و شما. اینا باید قدر دونسته بشه. اما متاسفانه میبینید دیگه تو فضا مجازی دشمن چند وقت پیش این مسئله رو آورده بود وسط با همین تشییع شهدا، چشاشون داشت کور میشد که اینا اومدن گفتن، گفتن تو تابوتا چی میریزن؟ شما بمیری تو تابوتا چی میریزن که اینا ریختن؟ پیکر شما بود، شما نبودی، این آقا 30 سال 40 سال پیش خط نگه داشته الان استخوناش مونده، چی میریزن؟ چه نونی خوردید شما که اینجور میکنید با خانواده شهدا؟ دلشون رو میشکنید، میلرزونید. چقدر پخش شد تو شبکه‌های مجازی که این بنیاد شهیدان مجبور شدن کلیپ آماده کنن، مستندش رو بسازن، رفتن پیکر شهید و اتفاقا همون موقع کار خداست و کارش خود همین شهداست که بخوان یه فتنه جمع کنن، اینا بلدن. حالا اینا هر چقدر خرج میکنن الحمدلله با یه کلیپ دو دقیقه جمع میشه میره. آوردن نشون دادن آقا بفهم پلاکش هست، لباسش هست، مثلا یه ساعت داره، چه میدونم یه مقدار از پوتینش هنوز مونده، همین چیزا مونده، همین دلخوشی مادر شهاده چش نداره اینو ببینی. ایشالا شما هر وقت خبر مرگت اومد ما ببینیم چی میزنه تو پیکر شما. اصلا شما با این روحیه‌ای که داری خاک قبولت میکنه؟ یکی بود خیلی گناه میکرد بعد از زمان آقا امام حسین علیه السلام، بعد خیلی گناه کرده بود، خیلی مثلا آهنگ گوش میداد و چند تو فضاهای مستی بوده کلا. آقا هر چقدر اینو میذارن تو خاک، خاک اینو میندازه بیرون، هر چقدر میذارنش تو خاک، خاک قبولش نمیکنه اصلا. هنو تو یعنی خاک قبرم قبولش نمیکنه. میگه ما چه خاکی بریزیم سرمون، این حتی قبر قبولش نمیکنه خاک بریزن سرش. آقا درسته من خاکم، ولی منم قداست خودم رو دارم، منم احترام خودم رو دارم، منم اهمیت دارم. این وسط چیکار کردن؟ آخر تربت سید الشهدا چهار گوشه قبر ریختن تا قبر آروم شد به احترام تربت امام حسین علیه السلام. بعد میان مسخره میکنن، مثلا یه وقت کلیپ میزادن، مثلا اومده میگه که اگه رفتید مسجد نتونستید اونجا بازی کنید یه مهر بردارید اونجا باش رو پای برید. این شوخیه تو داری میکنی؟ کجا رو داری میزنی؟ عزیز من این تربت امام حسین. اون آقا دوتا داداش بودن، یکیشون خیلی اهل احتیاط بود، اون یکی هم همینطور، ولی یه دونه مثلا از این کار خوب کمتر انجام داد، خیلی دقت نکرد، حواسش نبود به این مسئله. آخرای زندگیش داشت مثلا تو خواب دید که حضرت زهرا اینجا اومد بهش گفتش که میدونی چرا داداشت اینقدر جلو رفت تو مسائل معنوی؟ گفت چرا؟ حالا اینم مثلا شاید یکی بگه آقا این برای همه نیست دا، ولی حرمتو که میتونیم نگه داریم. گفتش چی؟ گفت علتش اینه که اون همیشه تربت امام حسین رو پیش قلبش میذاشت، تو جیب شلوارت میذاشتی، اینقدر احترام داره، اینقدر حرمت داره. و وقت اومده کلیپ میسازه میگه تو پیدا نکردی مهر بردار رو پای برو. اینجوری بی احترام میکنه دیگه. اینا همون نسلی هن، اینا همون کسانی هن که میره روزه، اگه بخوام بگم دیگه، وقتی امام حسین علیه السلام شهید شدن اونجوری بی حرمتی میکردن، روزه ها شد باید تو بعد از عاشورا خون. اینقدر بعضی ها بی حرمتی میکنن. انشالله روزیمون بشه، انشالله به زودی زود مدینه یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل حالا تا آقا رسولم بیان، به من گفتن که میان تا 8:25، حالا شاید تو راه هم انشالله سالم برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم نثار از زهرا سلام الله علیه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. سلام سوره کوثر، سلام ای مادر، دلیل شوق پیمبر، سلام ای مادر. شما این سلام مادرها رو میتونید بگید خیلی آقا جون بی حال. شب ولادت ام ابی ها صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیه. اگر عروسی رفیقتم بود انقدر بی حال جلو من میشستی؟ کار نداشته باش، مثلا من معممم آخوندم، بالاخره ما هم دل داریم. یه صلوات جوندار بفرست. اللهم صل علی محمد. یه مدداهی میگفتش که آقا ما یه وقتا میریم هیئت، یکی از کارامون اینه. گفتم چیه؟ یکی از کارامون اینه که به مستمع بگم آقا کافشنت رو در بیار یه ذره مثلا جوندار، بیا جلو رو دو زانوی مثلا دو کنده زانو بشین، بیا شما با شما هم آقا جون، با شما هم، شما نمیشنوی صدا منو؟ نه تشریف بیار جلو تا خوابونه. من دارم مجلس رو برای نفرات بعدی آماده میکنم. الان اینجا یه بین الحرمینی اتفاق افتاده، فاصله تشریف جوت ایشالله. آقای متون بفهم اونجا که تکیه نمیتونی بدی، حداقل به اینجا تکیه نده. یا علی، آقایون این طرف پیر غلامان، آقای خلیلی هم که ته مجلس پیام رو چک میکنن. آقای سعادتی هم نیومده؟ شما یا آقای سعادتی؟ آقای ماشاءالله همه تو راه هم. همه تو راه. کاش میگفتن دقیقا، من خودم سرودم آماده میکردم. سلام سوره کوثر، سلام ای مادر، دلیل شوق پیمبر. سلام ای مادر، توی جواب تمام کنایه های مدام به کوری بت ابتر. سلام ای مادر، مقام ام بی ها به تو تعلق یافت، توی هر آینه اطهر. سلام ای مادر، نشست حور و ملک پای درس چادر تو. سلام حوری پرور، سلام ای مادر، شدی به اذن خدا همسران همراهش، تمام هستی حیدر، تمام هستی حیدر. سلام ای مادر. سلام علیکم. آقا رسول قبل جلسه پیامم تازه دادن، گفتن آقا دو تا سیم آماده کن که ما دو نفری بخونیم. خواستم الان بگم که آقا خودت بیا، نمیخواد ما دو تا میکروفون آماده. سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. گمان کنم بنویسد به خط سلس حسین، در آستانه محشر. سلام ای مادر، خبر رساند خدا و بشارتش زیباست، شفاعت همه ما به عهده زهراست. نثار از زهرا سلام الله علیها، این صلوات جوندار بفرست.